أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. بحمدالله عرایزی در رابطه با سوره مدثر قبلا روی سایت هست، 5 جلسه از جهت تفسیری سوره بنامون در این روی کرده دوم نگاه جایگاه تاریخی سوره است که چی شد با این سوره، چه پیش آمد، چه برای خود پیامبر، چه برای جامعه‌ای که با این سوره روبرو شدن. همطور که مستحضرید یه وقتی که محتوای سوره و آیات رو بحث میکنن مفسرین بزرگ، یه وقتی که بحثش اینه که چی شده است، چی پیش اومد که این نوع آیات و این نوع اشارات پیش اومد، به خصوص که تو این فضای این روی کرده دوم باز وجه اشاره بر عبارت غلبه داره. خود سوره چنین است، ببینیم که فضاش فضای اشاره است. چی بر پیامبر خدا پیش اومده است که حالا اینجوری خدا باهاشون حرف میزنه؟ میدونین که مفسرین میفرمان خب بعد از سوره اقرا که خود پیامبر یه مرتبه خیلی جا خوردن، چیز عجیبی بود، چیزی شنیدن و با جمال حضرت جبرائیل صوتی به گوش حضرت خورد و اون صوت داره میگه اقرأ، و چیزی نیست که حضرت بخونن، این خواندن چه خواندنی است که باید بخوانند، فقط بخوانند. اقرأ و ربک الاکرم. از محتوای آیات برمد که قضیه پروردگار وسط هست. پیامبر که آخه نمیدونستن پیغمبر میشن، پیامبر میدیدن که یه احوالات خاصی برشون میگذره و این خیلی عجیبه است، در حدی که عنایت دارین حدود 20 سال در حرا. آخه کی تاله شپیچ پیش آمده چنینی برای کی بوده است؟ حتما مشرف شده مکه، اونایی که شدن خب از بیرون مکه هست، بعدم طولانیه، از راه طولانیه، بعد اونجا پیامبر مدت ها تأمل، در حدی که امیرالمومنین علیه السلام فرماند که من غذا می بردم برای حضرت اصلا متوجه نمی شدن، اون چنان محو یک حضور آسمانی بودن. می فرمان حتی بعضی می شد غذای بعدی که می بردم غذای قبلی هنو دست نخورده بود. حالا 20 سال چی پیش اومده است برای پیامبر؟ چرا این احوالات براشون هست؟ خودشون هم موندن، معلومه است یه انتظاری دارند، معلومه که یه افقی دارد گشوده میشه، موندند که چی میخواد بشه. داستان مفصله، حتی ناشا دیگه وقت عزیزان نمیخوام بگیرم که اصلا چطور شد که ایشون بعد این طوری باید میرفتن بیرون مکه، اون دایشون دایه سینهش سینهی باشد که اصلا شیر نمیمد از این سینه، بعد این سینه فقط شیر بیاد. بعد اونجایی که بعد بچه ها اومدن دویدن خدمت دایه که چند تا سفید پوش اومدن و آله به تعبیر خودش محمد صلوات الله علیه و آله در بر گرفتند و داستانی دارد، نمیخوام وقت دونه رو اونا بگذارم. این که از قبل آمادگی های در پیامبر بوده است و بعدم حدود 20 سال تهرانشینی چی پیش میمد است در این تنهایی ها. خب بالاخره وحی شد، اقرا بسم ربکل اکرم، یا حالا اقرا از اولی سوره اقرا که خلق الانسان من علق است، خیلی عجیبه چون عرایزی شده است، نمیخوام تکرار کنیم، ولی یه مرتبه پیامبر متوجه شدن که یه خبر عجیبی است، عظیم تر از عظیم. حالا شواهدش هم میخوام بگم، تو بعضی روایات ها داریم که حتی پیامبر وقتی برگشتن که بیان خانه چند بار یه جوری میخوان مثلا پرت کنن خودشون را، جبرائیل نگهشون میداشت. حالا هرچه از شواهد نشون میده که یه حیرت فوق‌العاده ای برای پیامبر پیش اومده است. رو اینا میخوام یه کمی بمونیم. خب بالاخره اومدن خانه، در خانه چی گذشته است که یه مرتبه حالا اون اقرأ بسم ربک الذی خلق اومد و اومد یه مرتبه این آیه نا این سوره نازل شد، سوره مدثر بعد از اون سوره نازل شده است. و حالا طرز گفتنش دقت کردید که این یه رویارویی با یه حیرت عجیب و غریبی که برای پیامبر پیش اومده است، در حدی که حضرت میگن چیه، چه کار باید بکنی؟ بگه آیه رو ببینید که قوم فنزر اینا یخته روش اشارت های عجیبیست. هرچه هست اون که پیامبر روبروشون قرار گرفت با اون سوره و با این خطاب، حکایت از اینه که یک چیز غیر عادی عجیبی برای پیامبر پیش اومده است که حالا آیا واقعا همون ظاهر آیه که مفسرین عزیز میفرمان که واقعا رفتن یه رعشه‌ای کردن، لحافی روی خودشون که دثار یعنی همون لحاف، یا اینکه خطاب اشاره است به اینکه ای کسی که همه چیز در برد گرفته است، دثار به اون لحاف میگن که آدم تا رو سرش بکشه، معلومه که یه یا ظاهر قضیه اینطور بوده است که بعضی مفسرین گفتن، و یا اینکه نه، اینکه پیامبر احساس کردن که پوشیده شدن از همه اون چه که پیش میمد است، انگار یه جوری در برشون گرفته شده است قضیه، یا هر دوش. به هر صورت عادی که نبود است، اگرم لحاف روی سر مبارک خودشون کشیدن یه احوالاتی برشون گذشته است که این عکس العمل اونه. اینجاست که باید رو این فکر را باشیم، آروم آروم ببینیم چی میشه، رو این فکر باشیم که بنای یه کار بزرگی گویا پیش اومده است که پیامبر حیرت کردن. یه مرتبه آیه اومد بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر، تقریبا تکلیف معلوم شد که پس نه، قصه این نبود که تو حالا در این افق نورانی عجیب و غریب که با نور حضرت جبرائیل برد گشوده شد تمام شد قضیه، تازه شروع شد. خیلی دلم میخواد رو این بمونیم، حالا آروم آروم شاید جلسه دیگه ما برگردیم اگه امید باشد و عمری باشد. هر صورت حالا این را میخواییم روش بمونیم ما که پیامبر با به نور وحی الهی متوجه شدن که باید انذار بکنن. انذار را که بلدین دیگه، انذار یعنی این که خطری در پیش است، خبر از خطر. منذر کسی هم میگن که میگه آقا در پیش آینده، در مقابل در آینده خطری هست، مواظب باش. فنذر. و جالبه، حتما دیدیم که در قرآن بشیر تنها نداریم، اما نذیر تنها داریم. بشیر نذیر داریم اما یعنی پیامبرا اول متوجه فجایعی که بر جامعه میگذشته است میشدن، خبر میدادن که آقا خطراتی در پیش است. بعد میفرمودن نه، با این میدان که بیاید در میدان توحید نتایج بزرگی هم میگیرید. یعنی بشیر و نذیر هر دوش در میدان هست، اما به شرطی که آگاه بشن از خطراتی که بشر را در بر گرفته است. من اینطور فکر میکنم که پیامبر در اون 20 ساله متوجه بودن که وضع بشر خیلی بد است. حتما هم میدونین که مکه مرکز تجاری بوده است، یعنی به تمام نقاط از دمشق بگیر همین مصر به قول خودمون روم و اینا، مکه ارتباط فعال داشته است. عجیبه که محور بوده است. بعد بر اساس ادیان ابراهیمی میمدن مکه برای طواف، ادیان دیگه خود به اصطلاح بت پرستا اتفاقا بعد طواف میکردن، اونا خیلی بهتر طواف میکردن. مکه جایی بوده است که خبر از دنیا داشته است کسی که درش بوده است، که عرض کردم اون جلسه حتی ابو سفیان پادشاه روم وقتی نامه پیامبر براشون میره، پادشاه روم میگه که کی تو این شهر هست که مال مکه باشد؟ ابو سفیان اونجا بوده است. یعنی اینه، از این جهت میگم که مکه جهانی بوده است برای خودش. ام القرا به اعتبار همین شرایط اجتماعی سیاسی هم بوده است. عرض من اینجا سام که پیامبر متوجه بودن بر جهان چی میگذره. خب از اون بر این دینه خداشون چه دین ابراهیمی تبدیل شده بود به بت پرستی، از اونور مسیحیت گرفتار این شده بود که حضرت پیامبرشون رو پسر خدا میدونستن. خیلی قد کفر الذین قالوا المسیح ابن الله، که کفره. از اونور بنی اسرائیل که دیگه اصلا اونچنان دنیایی شده بودند و چپاولگر شده بودند که اصلا به قول قرآن فقط فکر این بودند که بیشتر بمانن، الف سنه بمانن، بازم کمشون بود. اینا اشارات قرآنی است. حالا این بشر چی کار کنه؟ آیا خبر از این نمیده که پیامبر از یک طرف متوجه زمانشون بودن، از اون طرف خب دیدین که اون تجارتی که کردن بالاخره متوجه دین اصیل مسیح هم، برادرم مسیح رو حتما در جریانید که به اون بوهیرا یه جوری صحبت کردن که برادرم مسیح، یه عجیبست اینم در جای خودش. اون چه که در جنبندی میخوام مقدمه داشته باشیم این که یک حضور تاریخی گویا پیش اومد. رو این دلم بخواد یه خورده بمونه، یعنی پیامبر متوجه شدن داره یه تاریخی شروع میشه. از این جهت باید روی این بمونیم که حالا این چیه. تاریخ دیروز مشخص بود، اونا بت میپرستیدن، اونا به یه بهانه یا لغت دینداری میکردن با اون انحرافاتی که داشتن، ولی حالا چی پیش اومد؟ از اون طرف هم که پیامبر یه آمادگی هایی داشتن، ولی مسئله اینقدر بزرگه که اگر خدا کمک نکنه آدم در عین این که میفهمد کاری باید بکنه یا کاری باید بشود، حیران است که چه کاری باید بشود. این عرایز من رو اینجا سا حالا با هم بخونیم. یا ایها المدثر، یعنی یعنی که متوجه شده ای که یه خبری باید باشه. قم برخیز بلند شو فنذر، یعنی یه میدان جلوت گشوده شده است. اینجور بگیم انذار یعنی انسانهایی که سخت در غفلتند ولی مأموریت تذکر به اینها و خطر از غفلتشون رو به عهده گذاشتن. حالا آروم آروم بریم جلو. به چه اعتبار؟ و ربک فکبر. این جمله را همونطور که عرض کردم حالت اشاره‌ای ببینید، ببینید مثل مقاله نیست. مقاله را آدم میاد مثلا یه مقدمه میچینه، یه قیاس میذاره، نمیدونم صغرا و کبرا نتیجه. دقت میکن اینجوری نیست، فقط تذکر است، فقط اشاره است. و ربک فکبر. خب اول چی پیش میاد برای پیامبر؟ و پروردگار تو و وسیع بزرگش بدار. این ادبیات ادبیات عجیبی است. از نظر علمی میگن که بسیار پرمحتواست این نوع ادبیات. اشاره آن کس از اهل بشارت که اشارت داند. بله بعدن از من خونده این دیگه، آنم تحقیق کردن مثلا آیاتی که بعدن اومدن، مثلا آیاتی که میخواد تکلیف معلوم کنه. خب نه دیگه، اونجا آیات طولانیه است، نمیدونم اونجا به خصوص آیات مکی عموماً کوتاه است، آیات مدنی بلنده. چرا؟ برای اینکه اول باید اشاره باشد. در اشاره هیچی معلوم نیست اما همه چی معلومه. این خیلی عجیبه با که شما در اشاره مثلا شعر از اشعار رو دیدین یه بیتش زیلش میشه یه مقاله نوش. چرا؟ برای اینکه اشارش غلبه دارد بر عبارتش. یکی از خصوصیات سوره های مکی ده که ابتدا نازل شده است همینا، باز نمیخوایم حالا روش بمونیم، اما این چه نوع حضوری میارد؟ و ربک فکبر، و پروردگار خودت پس بزرگ بدار. این چه حالتی، چه افقی میگشاید؟ بله خود دیگه خب معلومه که میخواد که ما پیامبر خدا را و هر کس این آیات و سوره را نگاه میکنه به چیزی بزرگتر از این مناسباتی که ارباب دنیا ما را میخوان مشغول کنن ما را متوجه کند. و ربک فکبر. بله حتما میدونید که جهان امروز شما، اینکه حاشیه اینجا من نوشتم که تعبیر من اینه که نه تنها این سوره برای بشر آخر الزمان آمده است که آماده اشارات بلند آشار بلند متعالیه، که این روزها بیشتر از همیشه کسی که اهل تفکر است نیاز به این آیات داره که جواب جهانی را که درش از جهان امروز، جهانی است که ارباب قدرت پیش اومده است براشون، یکی این که اراده معطوف به قدرت، یکی هم اراده معطوف به رسانه. امروز دو تا رب بزرگ در جهان حاضر شده است. بشر هرچی ما جلو میریم، بشر آخر الزمان رو خودتون ملاحظه دارین که در ظلمات بسیار قوی میشه و از این ورم باید در تعالی بسیار قوی بشه. خب معلومه که باید جوری در صحنه بیاد که و ربک فکبر، یعنی در مقابل همه این ارباب قدرت که فکر میکنن که جهان را تسخیر کردن. واقعا حقشونه. شما این سخنرانی نتانیاهو را قبل از هفته یک اکتبر که در سازمان ملل داره حتما نگاه کنید، که یادم میگم یک سال خورده پیشا اینقدر امیدوار است به خودش. بحث هوش مصنوعی را اونجا سخن را، یکی بحث هوش مصنوعی را مفصل بحث میکنه که دیگه آقا همه چیز دست ماست و هوش مصنوعی را ما باش میتونیم تقریبا جهان را بگیریم. خیلی امیدوار و واقعا به تعبیر حضرت آقا این هفته اکتبر معجزه بود، چون اینا بنا داشتن این آخرین نفس‌های بچه‌های فلسطین هم تمام کنن. جریانی پشت این قضیه بود. اینا را حیفه که وقت دونه من بگیرم، اما حتما خودتون مستحضرید که حالا این چی شد که اینا یه مرتبه به فکرشون رسید که یه همچه حرکتی انجام بدن که تمام جریانی به قول خودشون میگن که این نه تنها اون جریان هفته اون جریانی که نتانیاهو امیدوار بود ایجاد کنه شکست خورد، شکستی برای اسرائیل پیش اومد که به قول خودشون دیگه تاریخ نمیتونه اینها را به راحتی دیگه بپذیره. جمله عجیبیه، ولی حرف من اینجاست. ببین به پیامبر چی میگه پروردگار؟ میگه وربک و طهر. پس باید که انذار کنی و نظر به پروردگارت داشته باشی، پروردگارت به صورت خاص به میدان آمده است، پس تو او را بسی بزرگ بدار. چون حالا میریم بعدن شاید انشالله برگردیم اینا یه مقدار ملموستر میتونیم با هم صحبت کنیم. هرچه هست به هر صورت داره میگه که بدان قصه سیطره اسلحه های مخوف و رسانه. حالا دوباره تکرار میکنم، یعنی واقعا شما میدونید که اینا امیدشونی بود که با رسانه حتما جهان رو در اختیار میگیرن. من تکرار میکنم، خواهش میکنم دقت بفرمایید، اینا معتقد بودن که با اسلحه ها آخرش نمیشه جهان رو در اختیار گرفت، ولی با رسانه میشه. چرا؟ با رسانه دیگه بر فکر افراد حکومت میکنه، نه بر جسم افراد. و یه مورد هم پیش اومده بود، نمیدونم شوخی یا جدی، که جریان زن زندگی آزادی بعد دیده بود پاسدارن، گفته بود شما پاسدارید مگه همه جا رو نگرفتن؟ یعنی رسانه طوریه که طرف فکر میکنه که دیگه اصلا پاسدارا که رفتن فرار کردن، رفتن ونزوئلا و آقامم که رفت. یعنی واقعا رسانه جهان را تغییر میده و اینا خیلی روش حساب کنی. خب اینجا داره پروردگار شما با شما صحبت میکنه که در مقابل این همه قدرت عجیبی که تصورش اینه که پروردگار جهان است و تو و ربک فکبر، یه صلوات بفرست. و ثیابک فطهر. باز اینجا سوال است، ظاهرشه که بلدین دیگه که ثیاب یعنی لباس، ده لباس را مثلا طهارت ببخش. چی میخواد بگه؟ تو فضای این آیات داریم بحث میکنیم، یعنی اینجا پیامبر مثلا برن لباسشون را تمیز کنن. علل قاعده به قول جناب عبدالرزاق در تعویلاتش، نه، آیا این نیست که در یک شرایط خودت حاضر کن که این ظاهرت حکایت باطن بکند؟ چیز عجیبی است. ما داشتیم تو خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کسانی را من میشناختم که اصلا با امام رابطه خوب نداشتن، همین که امام تو تلویزیون ظاهر شدن گفتن نه این مرد حقی است. یعنی گاهی شخصیت خود افراد حکایت از این میکنه که یه نورانیتی پشتش خوابیده است. به پیامبر میفرماد که قصه شما هم همین است، این ظاهر به قول معروف ثیاب، این ظاهر خودت رو در ازای دفع هر گونه آلودگی پاک کن. فثیابک فطهر، من اینجور حاشیهش نوشتم، و ظاهر خود را نیز از هر جلوه‌ای که حکایت از آلودگی دارد مثل تکبر و غضب و حقارت پاک کن و با باطنی متعالی بیقید نسبت به همه این ظاهر پرستی ها به صحنه بیا. وقت حتما هم میدونین که واقعا پیامبر ظاهرشون خیلی مواظب بودن، حتما مواظب بودن که موباشون رو شانه کنن، مرتب هم شانه کنن. تو تاریخ داریم که حتی شماره شانه، یه کتابی هست سیره نبوی، ملاحظه بفرمان، 17 بار پیامبر شونه میکشیدن به موباشون. حتی اگه کسی در خونه کارشون داشت، میمدن آبی را که بتونن ببینن چهرهشون تو آب، که موهاشون شونه کنن، ریشاشون شونه کنن، حتما معطر باشن، به اعتبار اینکه این باطن در عین اینکه نورانیست، ظاهرم مانع باطن نشه. اینا دوباره من تاکید میکنم، یه وقت از مقال ظاهره ده خوشگل کنه، نه همچه خبرها نیست. اگر باطن نورانی بشه، این صوفی بازی ها را مثلا ما قبول نداریم، نه، باید ظاهرم آراسته باشد تا باطن نورانی در حجاب نره. خیلی عجیبه، باطن نورانی در حجاب نره، که شما الحمدلله میبینین خود حضرت امام یا رهبر یا اینا از این جهت شما میبینین که ظاهرشون مانع باطن نورانیشون نیست. اینجا هم حرف همین است که انسان با وارستگی های همه جانبه اسوه و الگو میشه، به پیامبرش هم این دستور را دادن. یکی از آقایون شرح حالش میفرماد که میفرمودن دیدیم که امام وقتی میان تو بازار نجف، عباشون گواردین است، گواردین ها جوانه نمیده، یعنی یک پارچه بسیار گرون فاخری بود. گفت من بعد خونه شون رفتم، دیدم یه عبای خیلی چی میگن مندرس چند تا وصله ای. گفتم آقا این لباس دیدم ببینم یا اون لباس. گفتم آقا این لباس تو خونه است، میخوام دور خودم بگیرم سردم نشه. اونجا وقتی میخوام بیام توی مرعا و منظر، اینا خود این عزیزمون تو خاطراتش میگه، گفت نه امام بیرون خیلی وارست نمیان، تعبیر خودشه که عباشون گواردین بود. گواردین یه پارچه انگلیسی مشهوری بودن، ما تو اصفهان یادم میگفتن فلانی کت شلوارش گواردینه، از من سرم نمیشد اما میشنیدم. و رودزو و رودزه فهجور، همش فضای سور دستمون خم بیادا. ببینید دوباره حالت چی داره؟ حالت اشاره. و رودز پلیدی فهجور، پس برود. تعبیر برای مهمه با، نه ایمد بگید که خب حالا مواظب باش پلید نباشی، نمیدونم پلیدی ها رو دور کنسن. ادبیات ادبیاتیست که دوتا کلمه میگید العارف و یکفی به اشاره، دارد یه اشاره ای میکند به یه جهانی که باید پیش بیاد. من همینجور نوشتم، پس از هر پلیدی دوری کن، اگر بناداری در میدانی حاضر شوی که مقابلت گشوده است، زمانه حضور دیگری است که لازمیان عبور از هر آلودگی است. وقت دلیلش هم حتما دارین دیگه، آلودگی که اینجا گفتن مثلا گناه، مثلا این جزوه ای که خدمت رفقا هست، اینجا فقط فرمایشات علامه طباطبایی را ما اونجا آوردیم، به اعتبار اینکه نگاه تفسیری ایشون هم استحکام میارد برای آدم. یعنی یه وقت شما دارین تفسیر صرف علامه طباطبایی توی المیزان، مواظبن که اصلا بحث تأویل نکنن، مواظبن، بلد بودن، بنا دارن تفسیر بنویسن. ولی به قول استادای ما میگفتن این اواخر گاهی که صحبت میکردن میدیدیم رفتن یه جاهای دیگه، ولی تو تفسیر مواظب بودن که نیان بحثای تأویل یا اشاراتی که جنبه تأویل دارد بیارد. خب خطرم دارد، یا بعد هر کس دلش بخواد هر جور میخواد آیاتو معنی کند، این خطرناک است. باید این استحکام آیه از نظر تفسیر حفظ بشه. عرضم اینجا بودا که این که میفرماد شیطان رفقا قسم خورده است که نگذارد این انسانها به سوی پروردگارشون برند، نه اقودن نه سراتک المستقیم، یعنی هر راهی که مستقیم است شیطان اینجا فعال است. خب یکی از روایت داریم وقتی این آیات اومد، وقتی که قرآن اومد نعره کشید. خب چرا؟ خب برای اینکه اطمان میدین که آدم آدمی بد دوست داره تو بدی حال بیاد دلش، همطور که آدم خوب دوست داره تو خوبی دلش حال بیاد، آدمای بدم به بد کم راضی نیستن. اونایی که یه وقتی یکی آدم فریب میخوره اون بحثش جداست، اما یکی از اصلا بنایی دارد که با بدی خودش را تعریف کنه، اینا روح شیطانی دارن. شیطان معنای خودش در نهایت و همین هم میگه و به عزت که لعقوینهم، یعنی قسم به عزت شکست ناپذیری خدا میخورد که من تا آخر واسدم که همه بساط دینداری رو به هم بزنم. خب معلومه که فریاد میکشد، رنه شیون میکشد وقتی که این دین اومد. چرا؟ چون احساس شکست میکنید. ببینید درسته که قل اون جهانش میره نابود میشه در عمق جهنمه، ولی بالاخره رو این فکر کنید که شیطان نهایت تلاشش نه که یک جوری این دینداران را از اون میدان جامعه همه جانبه محروم کنه هر چقدر تونست. اینجاست که براش حیاتش به اینه که تلاش کنه در مقابل دین. وقتی اینجا حضرت رب العالمین داره اشاره به این میکنه که نه، باید ارز هر پلیدی را باید ازش هجرت کنیم، جدا بشیم. خطابش به پیامبر است و کسانی که مخاطب این آیه هستن. بعد تا تو دل این فضاست، تو دل یه همچی شرایطیه که ما می توانیم در حضور دیگری قرار بگیریم. من رو این جمله میخوام بعدم بمونم، فقط باب شبا کنم که این فضای این سوره کجا میخوام ما رو ببره. حالا میخونیم با هم. ولا تمنون تستکسر، پیامبر حالا یا هر انسانی که میخواد در این میدان وارد بشه متوجه باش که منت در ایثارات نگذارید. خب اول ما اول مسئله داشته باشیم، منت مگذار و زیاد نپندار. منت نگذار بر کارهایی که میکنی، هر کاری میکنی، چه به مردم خدمت فرهنگی بکنی، چه خدمت اقتصادی بکنی، تستکس بزرگ نشمار. چرا؟ رو اینا دارد یه تاریخی شروع میشه که این تاریخ لازمش اینه که ما از اون تاریخ گذشته ابو سفیانی یا آمریکایی عبور کنیم، برای اینکه عبور کنیم اونهایی که بالاخره تو اون تاریخ یه جوری زندگی میکردن حالا میخوان بیان در این تاریخ و از مقابل مشکل میافتن، مشکل اقتصادی براشون پیش میاد، فقر سراغشون میاد. بنابراین شمایی که میخواید این تاریخ رو درش حاضر بشید معلومه که باید که ایثار کنید، اما ایثاراتون را به معنای حضور بیشتر در تاریخ توحیدی بدانید، نه منت بگذارید. نمونهش الحمدلله شما ملاحظه میکنید که ما این را همینجا بگم خوبه، نهایت دلیل اشاره کردم اون جلسه، باز تأکید میکنم، بالاخره یه مرتبه بچه های شیعه و ناب لبنان متوجه شدن همه چی داره از دست میره. اسرائیل اینقدر قوی وارد شد که تا وسط لبنان که گرفت که هیچی، دارم قبل از جریان حزب الله میگم، نه حساب کرده بودن که همه چی مالشونه است دیگه، شام و سوریه و مصر اینا که بعدم خب یه مقدارش لوره. اسرائیل یه جوری اومد که بچهای به خصوص شیعه متوجه شدن که اینجور که دارد اسرائیل میاد جهان مدرن به تمامیت میرسه. خواهش میکنم این جمله ما عنایت بفرما. ببینید آمریکا نهایتش کیه؟ وقتی که بتونه کل جهان در اختیارش باشه. تنها جایی که در اختیارش نبود به غرب آسیا، منطقه اسلامیه، محل خاورمیانه بود. اسرائیل رو که میدونی، اسرائیل رو کاشتن برای اینکه منطقه را در اختیار بگیرن. اینا بعد لو رفته و حضرت آقا هم در 14 خرداد امسال باب شوا کردن. اینا خیلی مفسر قضیهش. اینها حساب کردن که کی آمریکا به تمامیت میرسد. اروپا نوا، اروپایی ها معتقدن نهایتشون آمریکاست. جالبه اینا را خودتون بهتر بردین. من یادم از باشون با بعضی ها صحبت میکنم، مثلا فرانسه یا معتقدن نه، فرانسه شهر ادبیات ایناست دیگه، کشور نه، آمریکا نهایتشون آمریکا بود. حالا را نگاه نکنین، دارم کیا دارم میگم، اون زمان مثلا سال 1970 75 اون زمان را دارم میگم. خود منم اون زمان نبودم، ولی بعدنه که تاریخ ها میخوندیم. اینا حساب کردن تنها جایی که اگه در اختیار بگیرن آمریکا به تمامیت میرسد، به قول خودشون خاورمیانه است. اسرائیل عقبه جهان مدرن است در خاورمیانه. اسرائیل یه کشور نبود. حتما هم میدونید اکثر اینا که اومدن اروپایی بودن. یعنی اینا اروپایی پولدار سفید پوست بلند شدن اومدن اینجا. اینا رو داشته باشین. بعد حساب کردن به تمامیت میرسن و بچه های حزب الله هم اینا متوجه شدن. متوجه شدن اسرائیل نیومده از که اسرائیل باشه، اومده از که همه جهان باشه، به اعتبار اینکه آمریکا میاد در صحنه. با اینا رو بهتر از من میدونید. خب حالا بچه های حزب الله متوجه این شدن. حالا تا وسط بیروت هم اسرائیل گرفته است. سید عباس موسوی را بخواهم بگم، ایشون رفت تو فکر. از اونور حرکت المحرومین که همین نوید بری باشد عراق، اینا نه، اینا معتقد بودن که بچه های لبنان از فقر و سختی نجات بدن. حرکت المحرومین بود اسمشون. ما هم اون زمان خیلی سعی میکردیم با اینا مرتبط باشیم. بچه ها متوجه شدن این مسئله حل نمیشه، مسئله با نبید بری و اینا حل نمیشه، باید که جبهه مقابل اینا باشه. جبهه نیست. آخه چی هست؟ همه جا که اسرائیل هست، فوقش اینا هم بلند شدن اومدن، فقرایی که شیعیان فقیری را که اینا اذیت کرده بودن کمک میکردن. خدا رحمت کنه مرحوم چمران، اینا اومدن. بعد اومدن سید عباس موسوی اومد خدمت امام. اینا شوخته حساسه با که چی کار کنه. من خواهش می‌کنم این تیکه را، خاطرات سید حسن نصرالله تو امام جمعه تو نماز جمعه که فارسی صحبت میکنه از روش میکنه، اونجا مطالعه کنید. میخوام نتیجه بگیرم. عجیب است. امام یه مرتبه اول شرایط خوب در نظر بگین. شرایط اینه که همه تاریخ تاریخ استکبار است، همه جا را دست گرفتن. یه حضرت روح اللهی پیدا شده است توی ایران، یه انقلابی کرده است در حد انقلاب اسلامی. اینا اومدن میگن آقا چیکار کنیم؟ میفرما جبهه مقاومت تشکیل بدید. میخوام برسیم به این که ولی رب کف اصبر چه چیز عجیبی است. این جبهه مقاومت چی بود؟ جبهه مقاومت فرق میکنه با بچه های نوید. به اونا آدم محترمی شیعیانی بودن. معلم دیدیم که واسطه هم که بلکه مثلا این نمیدن آتش بس کاری میتونن بکنن، اما با جبهه بچه ها مقاومت. امام به بچه هایی که هیچی دستشون نبود گفتن باید برید مقاومت را شروع کنید. مقاومت یعنی چه؟ یعنی تاریخی غیر از اون تاریخی. همه حرفم اینجاست که با این که سیطره تماماً اسرائیلی است و تماماً آمریکاییه و اینا هم هیچی دستشون نیست، یه میدانی را روش فکر کردن. میدان چی؟ میخونیم ولی ربک فاصبر. باید به امید پروردگار پس بره تو شرایطی که هست، شرایطی است که ابو سفیان، حالا برگردیم به اول تاریخ اسلام، ابو سفیان همه جا دستشه. آخه ببینید پیغمبر تو توی مکه همه چی دست ابو سفیان است. حالا یه مرتبه آیه اومده است که نه پیغمبر، ولی ربک فاصبر، به امید نظر به پروردگارت پایدار باش. چی پایدار باشم؟ اصلا چیزی دست من نیست. خیلی عجیبه این آیه. هیچی دست پیامبر نیست، بهش میگه فاصبر. فاصبر به چی؟ به همین که آماده ای، ببخشید آمده ای، دوباره تکرار میکنم، به همین که یه میدانی را شروع کردی غیر میدان سیطره ی حاکمیت. همین جاست که حالا انشاءالله با هم دیگه بخوایم صحبت کنیم که ما هم همین امروز این سوره با این آیه را به این اعتبار بخوایم که دو تا جریان الان دارید دیگه، تو همین کشور دونم دو تا جریان دارید. یه جریان میگه آقا میخوایم خوب باشیم، مؤمن باشیم، مستقل باشیم، تا اینجاش خوب دقت کنید، ولی ما چی کار داریم به آمریکا؟ یه جریان میگه ما در مقابل ربوبیت دروغ استکبار در میدان اومدیم. فاصبر به چی؟ خب فاصبر یعنی برو نماز دو بخون، روزه بگیر. پیغمبر که میتونستن این کارو بکنن، نمازش نمیخوندن، بعد امیرالمومنین و حضرت خدیجه رو هم جمع میکردن. بعد چرا بحث اینه که باید در میدان مقاومت باشی؟ یکی از اشتباهاتی که بعضیام میکنن و خوب من تذکر بدم، ببینید ما انقلاب که کردیم، انقلاب کردیم که چی میگن؟ استکبار بر ما سرپرستی نکند. خب دقت دارین دیگه، استکبار. بعد یه مرتبه متوجه شدیم که ما انقلاب کردیم، اینا توی لانه جاسوسی به اسم سفارت دارن، همینا که رهبری اشاره کرده، اینا ریشه ها داره. اینا دو تا کار بناز بکنن، یک امام رو بکشن چون میدونستن این آغاز ها رو باید از بین ببرن، دو انقلاب را به کل وارونه کنن که چیزی به نام انقلاب نمونه. خب اینجا یعنی چی؟ یعنی ادامه سرپرستی استکبار. اینجا بود که وقتی که بچه ها گرفتن لان جاسوسی را، امام فرمودن این انقلاب از انقلاب اول بزرگتر است. کسی نفهمید، هنوز هم نفهمیدن. اون بیچاره میگه که چرا نمیدونم بگو اسیرا را این جاسوس ها را آزاد نکردن همشون. بابا دارد یک جهانی بر شما حکومت میکند به نام استکبار. شما لانه جاسوسی را نگرفتید، شما آمریکا را از هیبت سرپرستیش خلع کردید. اینجاست که کار بسیار بزرگ است. و نمیدونم چقدر در جریانی، بعضی ها میگن ای کاش ما لانه جاسوسی را نمی گرفتیم، اشتباه کردیم. راست میگم، اگه بنا بود کنار برادر عزیزمون آمریکا باشیم اشتباه کردیم، ولی اگه بناست در پیش تاریخی باشیم که با اسلام شروع شد و امروزه با انقلاب اسلامی شروع شده است، اگه بناست در این تاریخ باشیم، ولی ربک فاصبر، برای پروردگارت و نظر به او که حال به جلوه ای خاص آمده مقاومت پیشه کن، خطر لغزش بسی بسیار است. همانطور که عده‌ای عقب گرد کردند، در حالی که با شروع تاریخی که تاریخ ادامه استکبار نیست، تنها مقاومت چاره است. فاصبر. نتیجه‌ش هم دیگه خوب دیدین، ما تجربه کردیم. آخه ما متاسفانه گاهی تاریخ صدر اسلام رو خوب مطالعه نمی کنیم که همه چی دستشون بود. ببین شما این هند جگرخوارا داستاش نشینه، نه ساده دارید میگذری که چرا میاد سینه مبارک حمزه رو پاره میکنه، جگرش رو گاز میزنه. اینا شما خاطرش رو نبینید، این داره میگه ما تا اینجا در میدانیم، تا اینجا هم در میدان بودن دیگه. مرد سلحشوری مثل حمزه را بشکنن، خب یعنی دیگه پیروزن دیگه. ولی یه روحی بود که بیشتر باید با هم صحبت کنیم، روح مافوق پیروزی و شکست، روح مقاومت در مقابل باطل برای بیشتر ماندن در جبهه حق. نتیجهش چی میشد؟ ظاهرا کربلا شکست بود، اما دیگه از این پیروزتر صحنه‌ای بود که یه چیز عجیبی دم اسپانیا. میدونین که این اموی ها تقریبا جهانی نصف اروپا رو هم گرفتن دیگه، تا پشت همین پاریس هم رفتن. اموی ها رو دارم میگم، یکی از جاهایی که اینا گرفته بودن اسپانیا بود، 1000 سال بعد از کربلا. بعد یه عده‌ای بلند شدن به جرم اینکه اینا در کربلا جنایت کردن، حاکمان اموی بعد از 1000 سال کربلا رو عز کردن، گفتن شما در کربلا جنایت کردید. خیلی برای خود من عجیب بود که از اسپانیا میدونید که همون مقدار زیادیشون مسلمان بودن، حالا بعد دیگه تغییر دادن مسیرا، داستانشو بلدین دیگه. این مسئله است که شما در یه تاریخی که حاضر میشید، این تاریخی است که مقاومت معنای انسان را به انسان میده. جمله را تمام میکنیم، ولی ربک فصبر نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغروی اعیننا یوم لقائک برویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن، به حقیقت این قرآن قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب العصر و زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان کسانی که انس با قرآن را برشون تقدیر میکنی برای ما رقم بزن. این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری رو، زبان گویای دیانت قرآنی در این تاریخ را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.